خب چرا ثروتمند شدن سخته؟ اول از همه ما به این نگاه بکنیم که چرا ما اصلا باید ثروتمند بشیم؟ چرا من باید ثروتمند بشم؟ چرا شما باید ثروتمند بشی؟ این ثروتمند شدن اصلا دلیلش چیه؟ خب مسلما اکثر آدم ها میگن که خب آقا تو ثروت داشته باشی همه چی داری، حالت خوبه، زندگیت رو به راه تأمینی، قدرت داری، هرچی بخوای میخری، هرچی بخوای میخوری، خب ثروتمند شدن خوبه دیگه به این دلیل. اما دوستان این دلیل یک دلیل سطحیه، یک دلیل ابتداییه. دلیلی عمیق‌تر پشت این ماجرا هست که ما باید ثروتمند بشیم و دنیا هم میخواد و خداوند هم میخواد که ما ثروتمند بشیم. جریان به چه صورته؟ شما اگر ثروتمند بشی، حالا داخل پرانتز تعریف، ثروتمند کیه؟ ثروتمند اون کسیه که اون چیزی رو که دوست داره در اطرافش تو زندگیش به وفور داره. یعنی منظور فقط پول خالی نیست. یه نفر میتونه کلی پول داشته باشه ولی اصلا شاد نباشه. شادی واقعی ممکنه اصلا این شادی رو نداشته باشه. اون منظور از ثروتمند شدن غلطه و منظور ما نیست. ثروتمند کسی که مثلا اگر سلامتی رو میخواد، سلامتی رو به وفور داشته باشه. اگر اهل تفریح و گشت و گذاره، به وفور داشته باشه. اگر اهل اینه که چیزی رو یاد بده به دیگران، بتونه به وفور این کار انجام بده. و از اونجایی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که پول نماینده قدرت و اون انرژی لازم برای همه این هاست، یا در خیلی از مواردش، پس بنابراین هر کسی پول بیشتری داشته باشه میتونه نماینده یک آدم ثروتمند باشه. اما حواسمون باشه لزوماً هر کسی که پول زیاد داره ثروتمند نیست. ممکنه یه عالم پول داشته باشه، تازه پول بلای جونش باشه. اون منظورم نیست. حالا بگذاریم از این، بریم به سراغ این که چرا ما باید ثروتمند بشیم. کسی که اون چیزایی رو که تو زندگیش میخواد به وفور داره و هی بیشترش هم میکنه، جدای از این که خودش خیلی لذت میبره، آیا ما حواسمون هست که به دیگران هم داره خیر میرسونه؟ به دیگران هم داره لذت میده، به دیگران هم داره یاد میده. با اون ثروتمندایی که آدمای بدی هستن ما کاری نداریم، ما اونا بحثشون جداست. زود ذهن ما نره سراغ آدمایی که اصلا نه احساس دارن پولشون فقط برای اینه که دیگران رو عذاب بدن، اتفاقا پولشون رو از اون راهی به دست آوردن که دیگران رو له کردن. ما با اونا کاری نداریم، اون یه پرونده جدایی، اونا فقط ظاهرشون آدمای ثروتمندن. ولی یک انسانی که مثلا یه کارخونه ای داره، یه چیزی رو داره تولید میکنه و خیلی هم پولدار و ثروتمند و آدم سطح بالایی هست، شما دقت کردین به چقدر آدم دیگه داره خیر میرسونه؟ چقدر پول اینجا داره میگرده توی دست این آدم و به علاوه دست خیلی های دیگه، و این پول چقدر داره باعث بهتر شدن زندگی دیگران میشه؟ حالا ما نگاه بکنیم به دنیا و به کائنات. دنیا، کائنات بر پایه جنب و جوش و حرکت و رشده. اصلا کلا ما یه قاعده داریم توی دنیا، هر چیزی رشد نکنه داره نابود میشه. اولا همه چیز زنده است، چون همه چیز در حال جنب و جوش و حرکته. هر چیزی که حرکت نداشته باشه مرده است. کائنات ما، دنیای ما زنده است، خود ما زنده هستیم، همه اینها وجود داره. و این زنده بودن، این حرکت کردن دو تا جهت داره. یه جهتش اینه که شما بری جلو پیشرفت بکنی، یه جهتش اینه که پسرفت بکنی. حالا کائنات ما، دنیای ما، همین دنیای ما انسان‌ها، فقط حالا با سیارات دیگه ما کاری نداریم، همین دنیای ما انسان‌ها، این جنب و جوش حرکتش در راستای پیشرفته یا در راستای پسرفته؟ مسلماً در راستای پیشرفته. ما نگاه بکنیم چقدر ساخت و ساز داره میشه، چقدر اکتشافهای جدید، اختراعهای جدید داره به وجود میاد، سطح زندگی الان چقدر بهتر از 10 سال پیش، 20 سال پیش و 100 سال پیش شده. این پیشرفته. جهان داره به سمت پیشرفت میره، داره به سمت رشد میره. خب وقتی جهان داره رشد میکنه، این رشد از کجا اتفاق میفته؟ از ثروتمند شدن افراد. تعداد ثروتمندایی که الان هستن چقدر بیشتر از مثلا 50 سال قبله؟ آیا این ثروتمندان به دنبال خودشون ثروتمندان دیگر رو هم خلق نمی کنن؟ آیا این ثروت ها به دنبال خودش ثروت های دیگه ای رو هم نمیاره؟ آیا وقتی ثروت های جدید خلق میشه جهان رشد نمی کنه؟ جهان بزرگتر نمیشه؟ دقیقا از همین حالت دیگه، از همین طریق جهان ما داره رشد میکنه. انسان ها میخوان که ثروتمند بشن، اولش فقط خودشونو میبینن، میگن من برای خودم ثروت رو میخوام، اما وقتی تو راه صحیح ثروت قرار میگیره میبینه که به خیلی های دیگه داره خیر میرسه. یه سفره پهن میشه که خیلی ها میان سر این سفره و ازش لذت میبرن. من مثال بزنم در رابطه با بدن خودمون. ببینید توی بدن ما یه عالمه سلول داریم که این سلول ها دارن تکثیر میشن، دارن بیشتر میشن. ثروتمند شدن اینجا خودش رو به صورت تکثیر شدن نشون میده. سلول ها دارن رشد میکنن، هی تقسیم میشن، هی بیشتر میشن و به واسطه اون بدن ما همواره در حال رشد، یا اینکه اون سلامت خودش رو حفظ میکنه. بدن ما هی جدید میشه، هی نو میشه، اون بدن کهنه قبلی نیست. بدن ما هی داره آپدیت میشه، هی بروز میشه، مگر اینکه حالا از جای دیگه ما پدرشو در بیاریم که افت بکنه. حالا شما فرض بگیرید یک سلول تصمیم بگیره که تقسیم نشه، بگه من نمیخوام تقسیم بشم، من چرا اصلا باید تقسیم بشم، من میخوام همین یه دونه سلول بمونم. بدن چیکارش میکنه؟ مکانیزم بدن اینه که دیگه خون و مواد غذایی بهش نمیرسه، اون سلول از گردونه بدن حذف میشه، سلولای دیگه جایگزینش میشن. یعنی اگر چیزی بخواد ضعیف بمونه حذف میشه. تو باید رشد بکنی، تو جزی از این مجموعه هستی، تو این بدن، این غذا، این اکسیژنی که به تو میرسه برای اینه که تو هم در قبالش یک کاری رو انجام بدی، تو هم رشد بکنی، تو هم تکثیر بشی. البته از راه سالمش، از راه ناسالمش که خب داستانش میدونیم چی میشه، میشه بیماری، میشه مریضی، اما از راه سالمش تو باید رشد بکنی. حالا چرا رشد نمیکنی؟ پس ایراد داری، تو یه بار اضافه هستی بر روی بدن، پس بدن میاد تو رو هضم میکنه. حالا در کائنات ما هم به همین صورته. اگر انسانی که جزی از این کائناته و از این کائنات داره استفاده میکنه، ما توی این دنیا داریم از خیلی چیزا استفاده میکنیم، همین بدنی که در اختیار ما قرار گرفته، همین پدر و مادری که بودن ما رو بزرگ کردن، نسلهای قبلمون که بودن و ما الان اینجا هستیم، خب همه اینها اگر بخوایم از دید کائنات نگاه بکنیم برای ما هزینه شده که ما الان اینجا باشیم. خب تو چرا ثروتمند نمیشی؟ تو چرا رشد نمیکنی؟ تو چرا تکثیر نمیشی؟ باید بشی، کائنات میخواد که تو ثروتمند بشی. اما آیا این ثروت به این صورتی که خب من دست رو دست بذارم اگر کائنات میخواد من ثروتمند بشم، اگر خدا میخواد من ثروتمند بشم بیاره خب ثروت رو به من بده منم قبولش میکنم؟ اینجوری که نمیشه، این که قانونش نیست. قانونش اینه که تو برای ثروتمند شدن باید حرکت بکنی، باید یه قسمت به تو داده میشه، یه قسمت رو باید خودت بیای جلو بگیری. قاعده تناسب که من توی خیلی از فایلام راجبش صحبت کردم و جدیداً هم خیلی داریم بیشتر بازش میکنیم، مخصوصا توی این فایل اخیری که روی سایت قرار گرفته به اسم مفهوم عدالت و تناسب، خیلی من مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت کردم. همه عالم بر اساس تناسبه. خب حالا که تناسب هست، تو برای ثروتمند شدنت باید با اون ثروتی که میخوای تناسب داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی تو بخوای رشد بکنی. این رشد همراه با چیه؟ همراه با پشت سر گذاشتن عادت‌های قبلی، حاشیه امن قبلی، همراه با اینه که تو از یک سری چیزهایی که قبلا ازشون میترسیدی دیگه نترسی و بری تو دلشون. رشد همراه با اینه. اما اینطوری نیستش که این یه تله باشه و تو بری تو این تله بیفتی و همه چیزتو از دست بدی. تو وقتی یاد میگیری که قدم بگذاری، بیای جلوتر، نو بشی، کارهای جدید انجام بدی، از ترسات عبور بکنی، آموزش ببینی، خلق بکنی، همه اینا میشه مساویه با نو شدن. تو وقتی این کارا رو میکنی دنیا به تو پاداش میده، دنیا تو رو میبینه، خداوند تو رو میبینه و به تو پاداش میده. بعد از اینکه این پاداش رو گرفتی خودت متوجه میشی که اصلا همون اون خدا یا کائنات بود که اینو تو دل من انداخت که من حرکت بکنم و ثروتمند بشم، هم به خاطر خودم و هم برای بقیه. حالا چرا برای بقیه؟ چون همه ما به هم دیگه وصلیم، چون همه ما یک مجموعه هستیم. حالا ثروتمند شدن، کسی اگر ثروتمند بشه مایه خیر هست برای خودش و برای دیگران. کسی که ثروتمند نیست و فقیره مایه درد و عذاب برای خودش و برای دیگران. بنابراین دنیا میاد چیکار میکنه؟ دنیا هر چند وقت یک بار میاد اونایی که ثروتمند نمیشن و نمیخوان بیان بالا، میخوان ضعیف باقی بمونن، اینا رو از گردونه حذف میکنه. اینا حذف میشن. توی بدن ما هم همینطوره. سلولایی که ضعیفن، ایراد دارن، درست تقسیم نمیشن یا اشتباه تقسیم میشن، بدن ما اینا رو حذف میکنه. سیستم طبیعی درست و زیبای بدنه که اینا رو حذف بکنه. تو عالم هم به همین صورته. بعضیا نمیخوان یاد بگیرن، بعضیا میخوان همواره با ترساشون زندگی بکنن. بعضیا قبول کردن که فقیرن. اینا خلق شدن برای اینکه فقط زندگی فقیرانه داشته باشن. خیلی خوب، دنیا اینا رو حذف میکنه. پس دلیل این که ما باید ثروتمند بشیم یک دلیل بزرگتره از نگاه کلی. و اون بالا اگر ببینیم ماجرا رو، ما با ثروتمند شدنمون، با رشد کردنمون، با پیشرفت کردنمون، داریم هم به خودمون و هم به کائنات کمک میکنیم و کائنات هم میخواد، خداوند هم میخواد که ما ثروتمند بشویم. اینو میخواد و این خیلی خبر خوبیه. یعنی مخالف اون ترسای ماست که میگه که نه، تو شاید این ثروتمند شدن از جانب شیطانه، شیطانه که به تو میگه برو ثروتمند میشی، نمیدونم بیا دنبال پول، در حالی که اتفاقا برعکسه. اون چیزی که شیطان میده فقره، بدبختیه، سیاهیه. ثروت وقتی ما ثروت درست رو میریم دنبالش، همراه با لذته، همراه با قدرته، همراه با آرامشه، همراه با امنیته. پولیه که برای به دست آوردنش لذت میبری، خرج کردنش هم برات لذت بخشه. یعنی همواره مسیر لذته، نه مسیر عذاب. هرگز اینطوری نیست. اگر پولی عذاب میده برای اینکه به دست بیاد و وقتی هم خرج میشه بازم عذاب میده، اون پول مسیرش غلطه. اون پول مسیرش غلطه و در واقع نیاز به این هستش که اصلاح بشه. حالا ما اگر از اون پولای غلط داشتیم، آیا میتونیم اینطوری برداشت بکنیم که بس همه پولها بد هستن؟ نه، پول خوبم هست. فقط کافیه ما بشناسیم و بیایم به سراغ پول خوب. که حالا وارد این بحث خیلی نمیشم اینجا، چون توی دوره هامون خیلی مفصل راجع به صحبت کردیم و اینجا حیفه که واقعا فقط ناقص یه قسمتی رو بخوایم داشته باشیم و بقیه داستان زیبا رو بهش اشاره نکنیم. بریم به سراغ این که چرا ثروتمند شدن برای خیلی ها سخته، چرا افراد براشون غیر ممکنه. یکی از دلایل مهمی که وجود داره و ما وقتی به این دلیل دقت میکنیم، خود این دلیل باز هی شاخ و برگ پیدا میکنه و هی ریستر میشه در جنبه‌های دیگه، اینه که انسان اسمش روشه، انس میگیره. انسان انس میگیره با هر چیزی و با هر شرایطی. انسان انس پذیره. انسان اگر برای مدتی در فقر بمونه، با فقر انس میگیره، با باورهای فقیرانه انس میگیره، با درد و رنجی که در فقر هست انس میگیره. احتمالاً خیلی ها مخالف هم میگه آقای تقوی زاده کیه که آخه با فقر بخواد انس بگیره؟ من میگم همه انسان ها، همه انسان ها. هر کس برای یک مدتی در مجاورت یه چیزی باقی بمونه و پیش اون باشه، به اون انس میگیره، چه اون خوب باشه چه بد باشه. درسته که داره اذیتش میکنه، اما ویژگی این چسبندگی ما، همین انس پذیر بودن ما که زود انس میگیریم، اون میاد و شرایطو خیلی سخت میکنه. میگه تو به این انس گرفت. مثلا شما خیلی ها رو میبینید که توی یک زندگی هستن، سر تا سر این زندگی عذابه، ولی با همون زندگی عذاب‌آور این آدم انس گرفته، جرأت نمیکنه از اون زندگی بیاد بیرون. همسرش دم به دقیقه شکنجهش میده، ولی جرأت اینو نداره. چرا جرأتش رو نداره؟ چون میترسه اون انسی که گرفته شکسته بشه. به خاطر همین سالیان سال اینو تحمل میکنه. یا کسی در شغل خودش خیلی داره اذیت میشه، خیلی داره پدرش در میاد، اما انسی که با اون شغل گرفته با همون یه مقدار حقوقی که بهش میدن، انسی که گرفته اونو میترسونه از اینکه از اون شغل بیاد بیرون. چرا که بعدش رو هم نمیتونه ببینه که خب من از این شغل اومدم بیرون بعدش چیه، چون با اون انس گرفته فکر میکنه تمام دنیا اونجاست، فکر میکنه تمام دنیا اونجاست و دوست نداره اونجا رو رها بکنه. فرق هم به همین صورته. یه مثال زیبایی رو من جدیدن شنیدم، خیلی ها این مثال رو میزنم، مثال جالبیه، من هم تکرار میکنم این مثال رو. ما زمانی که در شکم مادرمون بودیم هم همین بودیم، انس گرفته بودیم با اون فضایی که خب غذا بود، اکسیژن بود، هیچ خبری از هیچی هم نبود و ما انس گرفته بودیم با اونجا. زمانی که ما رو میخواستن بیارن بیرون به شدت گریه میکردیم، آقا من انس گرفتم با اینجا، اینجا همه زندگی منه، تو میخوای من از اینجا بکشی بیرون؟ بعد که اومدیم بیرون تازه فهمیدیم که یه دنیای بزرگتری و چقدر بزرگتر وجود داره که ما اصلا ازش خبر نداشتیم. چرا بچه اونجا گریه میکنه؟ چون انسش داره شکسته میشه. حالا فقیر شدن هم به همین صورته. شما وقتی با فقر انس میگیری، شما فکر میکنی اگر همین فقر رو ازت بگیرن دیگه مردی، یعنی فکر میکنی این فقر تمام زندگیه و تو اگر بخوای این فقر رو رها بکنی دیگه مردی، دیگه نابود شدی. یعنی فقر به تو اینطوری نشون میده. یا مثلا شما نگاه بکنید، این الگو خیلی جاها هست. یه کسی که معتاد میشه وقتی میخواد ترک بکنه، وقتی میخواد مواد رو دیگه کنار بگذاره، بدنش و اون انسی که با مواد گرفته بهش چی میگه؟ میگه تو اگه مواد نکشی میمیری و درد و فشار بهش وارد میشه. آیا این درد و فشار واقعیه؟ بله، بله، حقیقیه، کاملا طرف احساسش میکنه، مگر اینکه آگاهی داشته باشه و اون چیزی که پشت این درد میخواد واسهش خیلی بزرگ باشه که اون موقع بفهمه این درد، درد تغییر حالت دادنه، درد شکستن این انسه. وقتی این انس شکست، پشتش من زندگی جدید دارم و اونجاست که اون آدم حالا دیگه به اصطلاح هیچ گونه بهانه‌ای رو قبول نمی‌کنه و تحمل می‌کنه تا اون سموم از بدنش خارج بشه، همون سمومی که یک زمانی باهاشون انس گرفته بود و حالا یک انسان پاک میشه. انسان‌های فقیر هم به همین صورت هم. باورهای فقیرانه در وجود اونها با اونها انس گرفته و شکستن این انس برای هر کسی ممکن نیست. البته قطعا ممکنه، ولی به شرط اینکه طرف آگاهی داشته باشه، به شرط اینکه طرف ببینه الگوهای مشابه رو که بعدش چی میشه و این آگاهی باعث بشه اون انس نتونه جلوی دیدش رو بگیره و بدونه که آقا من این باورهای فقیرانه، این تمام زندگی و عالم نیست، اینا یک سطحی از زندگیه، سطح بالاتری از زندگی هم هست، من میتونم توی اون سطح قرار بگیرم. برای اینکه توی اون سطح قرار بگیرم باید از این باورهای محدود عبور بکنم. عبور کردن از این باورهای محدود برای من درد داره، چون با اینا قبلا انس گرفته بودم، اما من این درد رو به جون میخرم، چون این درد، درد رشته. بنابراین حالا با این آگاهی میتونه این درد رو ازش رد بشه و بیاد بالا و زندگی متفاوتی رو تجربه بکنه. اگر کسی ثروتمند نمیشه، فارغ از همه دلایلی که ما در ظاهر میتونیم پیدا بکنیم، دلیل ریشه ای همین انسیه که با فقر داره، انسیه که در شخصیت خودش با فقر پیدا کرده و خودش هم شاید ندونه، خودش هم شاید ندونه، چون این انس یه دفعه به صورت ترس خودش رو نشون میده، یه دفعه به صورت این نشون میده که خدا نمیخواد من ثروتمند بشم، یه دفعه به این صورت نشون میده که شک و تردید میاد سراغش، یه دفعه به این صورت نشون میده که کارهایی که اونو ثروتمند میکنه به شدت برای سخته، اصلا حال انجام هیچ کاری رو نداره، و یه موقع هم به این صورت بهش نشون میده که تو اصلا برای چی میخوای ثروتمند بشی؟ ثروت که اصلا خوب نیست، ثروتمندا رو نگاه کن، ببین چقدر فاسد میشن، ببین چقدر آدمای سنگدلی میشن. یه موقع هم اینجوری بهش نشون میده. هر بار این انسی که گرفته میاد این بالا یک پیغام مخابره میکنه، میگه این در واقع اشتباهه و تو نباید سراغ ثروت بری. اون انسه نمیذاره. دلیلش دوستان عزیز به این صورت هست.
خوب هستی. ببخشید استاد، شما میگید که بحث باوره یه انسانه، پس چیکار کنیم که این باور رو نداشته باشیم؟
چیکار کنید که این باور رو نداشته باشید؟ اول باید باور رو بشناسید که باور چطوری به وجود اومده. باور
خب این از شاید از بچگیمون به وجود اومده، درسته؟
بله بله.
خب چجوری باید تغییرش داد؟
همین رو من عرض میکردم. شما وقتی متوجه بشید که باور به چه صورت به وجود اومده، به همون صورت هم تغییرش میدید. باور به واسطه مواجهه شما به تعداد زیاد با یک موضوعیه که اون موضوع میره در وجود شما، مثل یادگیری زبان مادری. شما زبان مادری رو انقدر دیدید، شنیدید، گوش کردید، بهتون گفتن که دیگه خودتون هم به این زبان دارید صحبت میکنید. پس این میشه جزئی از باور شما. این دقیقاً مکانیزمش مثل باوره. حالا اگر شما بخواید چیز دیگه‌ای رو داشته باشید، یعنی متوجه بشید باورتون اشتباه بوده، باید اون الگوی درست رو پیدا بکنید و بعد اون الگوی درست رو به صورت متناوب و به صورت پیوسته انقدر تکرار بکنید تا در وجود شما جایگزین اون باور قبلی بشه. یعنی باور به این صورت به وجود اومده و همین صورت هم تغییر میکنه. راه میانبری وجود نداره که ما بگیم خب من مثلا باور کردم که انسان لایقی هستم، پس اون همه سال چیزی که به من گفته شده تو یک آدم معمولی هستی و یا حتی آدم ضعیفی هستی، اونا به یک باره از بین رفت؟ نه، اونا پله پله، مرحله به مرحله ضعیف و ضعیف‌تر میشن، مشروط بر این که شما این بالا خوراک جدیدی به ذهنت بدی، دنبالش باش، این خوراک جدید رو پیدا بکنی که میشه دنبال آگاهی رفتن، آموزش دیدن، جستجو کردن، که اینها رو عمدن پیدا بکنی، به ذهنت بدی. حالا این خوراک ذهنی جدید اون قبلی ها رو شروع میکنه به شستن و اونها رو از بین میبره. به این صورت باور شما تغییر میکنه.
ولی من خیلی خب این ترسه وقتی هست مثلا بازم الگو سازی میکنم، میگم اگه یکی تونسته خب 100% منم میتونم، ولی باز اون ترسه در من هست، خیلی میترسم، خیلی استرس دارم استاد. یعنی خیلی یه وقتایی از شدت استرس ها نمیدونم باید چیکار کنم، بعد یهو ولش میکنم، بعد یهو مثلا ادامه میدم، واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. میشه اینم راهنمایی کنی؟ ممنون.
خواهش میکنم. ترس که جزئی از مسیر موفقیته، اما مسئله ای که هست اینه که ما واکنشمون به ترس فرق میکنه. ترس سراغ همه میاد، ترس برای همه پیش میاد، اما وقتی شما نگاه متفاوتی به ترس داشته باشید با توجه به همون آگاهی هایی که دارید، اون موقع واکنش شما متفاوته و اون ترس یک جنبش مخربه، یک جنبش سازنده است. وقتی شما اون نگاه متفاوت رو داشته باشید، جنبه سازندهش مال شما میشه. مثلا شما نگاه میکنی میگی که من روز اول مدرسه‌ام یا روز اول مثلا دانشگاه‌ام یا هر محیط جدید دیگه‌ای خیلی میترسیدم، خیلی ترس داشتم از اینکه مثلا توی این محیط ناشناخته من با چه کسانی قراره روبرو بشم. اما بعدش چی شد؟ بعدش اونجا دوستای جدید پیدا کردم، خیلی زود با اونجا انس گرفتم و حالم هم خیلی خوب بود. پس وقتی اینا رو یادتون میارید، خیلی از این ترس ها از بین میره. طبیعیه که ما وقتی میخوایم وارد حیطه جدیدی بشیم، الگوی فکری جدیدی ایجاد بکنیم، باورهای جدیدی رو بسازیم، ترس میاد سراغ ما. ترس از کجا میاد؟ از همون باورهای قبلی که اون میگه من اینجا جا خوش کردم، تو میخوای به همین سادگی منو بزنی کنار؟ شما رو میترسونه که این کارو نکنی. اما شما وقتی آگاهی رو داشته باشید، شما متوقف نمیشید، از ترستون عبور میکنید، میرید جلو و نتیجه میگیرید. بعضی از مواقع ممکنه اون ترس شما تا یه حدودی به واقعیت بپیونده، اما اونجا هم شما نباید باز بترسید. چرا؟ چون دنیا شانسی برای کسی اتفاقی رو رقم نمیزنه. اگر اون اتفاق افتاده و اون اتفاق ظاهراً بد نباشه، واقعاً بد باشه، چون خیلی اتفاقا ظاهرشون بده ولی یه خورده میریم جلوتر میبینیم چقدر خوب بود، ما با اونا فعلا کاری نداریم. اگر اون اتفاق واقعاً بد باشه، شما وقتی برگردی رفتار خودت رو نگاه بکنی متوجه میشی که اشتباهی کرده بودی. حالا وقتی حالت خوب باشه و اجازه ندی اون ترس بهت مسلط بشه، میگه آقا اوکی من میترسیدم، به ترسم اهمیت ندادم، رفتم جلو، این اتفاق بده افتاد، ولی بازم من نمیترسم. حالا اونجا شما در موقعیتی قرار داری که اشتباه رو میتونی پیدا کنی. وقتی اشتباه رو پیدا کردی دیگه دفعه بعد اون کار انجام نمیدی، از راه صحیحش وارد میشی و نتیجه درست میگیری. به خاطر همین هیچ موقع شما نباید تسلیم ترس بشی و توی ترس حرکت بکنی، چون ترس قطعا از همون حسی که ابتدا داره به شما میده معلومه که مخربه، معلومه که شما رو از فاصله هاتون دور میکنه.
خیلی متشکرم استاد، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، باهاتون صحبت کردم. خیلی از برنامه‌تون راضی هستیم، انشالله که قوی تر ادامه بدید. من که همیشه دنبال شما هستم، دنبال کننده شما هستم.
سلامت،
خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا نگهدارت.
من الان 2 سال میشه که شما رو دنبال میکنم و فایلاتون عالیه. خیلی از سوالامو در مورد خدا و جهان هستی و خیلی از سوالایی که داشتم رو خلاصه جواب داده و ممنونم بابتش از شما. یه دورتون هم تهیه کردم، دوره خرداد ماه سال قبل. یه سوالم در مورد ثروتمند شدن این بود که من خیلی تمرینه این که بخوای ثروتمند بشی و نمیدونم دفترچه آرزوها و دیگه کلمات تأکیدی زیاد تکرار کردم، ولی یه چیزی تو ذهن من بود میخواستم از شما اونو بپرسم که خیلی خیلی برام مهمه و به نظرم دلیل این که منو عقب نگه داشتم اون بوده، و اون اینه که این بحث عمل در قانون جذب چجوریه؟ چون من مطالعه زیاد میکنم ولی به نظرم، چون من اول از فایل های کوین ترودو شروع کردم و با قانون جذب آشنا شدم و کوین ترودو میگفت که 99% قانون جذب افکار و احساساته و حتی میگفت 0.5% همون چیزه اکشن یا عمله. واسه منم که بحثش چیه این؟
موضوع به این صورته که ما اگر این مطلب برامون جا بیفته این برداشت های بد هم از بین میره، چون خیلی ها من دیدم میان میگن که این چه قانونیه، میگه شما فقط بشین فکر بکن هر آنچه که بخوای از آسمون وسط میفته. بعد اگر بخوایم اینو ردش بکنیم از اون طرف میگیم که خب اگر قرار باشه ما جون بکنیم کار کنیم به دست بیاریم که دیگه قانون جذب اصلا معنایی نداره، این قشنگیشو از دست میده. پس قضیه چیه؟ باید یه چیزی بینابین این دوتا باشه که اون جواب ما رو بده و ما رو به وضوح برسونه. حالا اون مسئله چی هستش؟ ببینید هر کدوم از ما، خب فرض کنید که در یک جایی از کره زمین هستیم، خب و هممون میخواییم بیاییم به قطب شمال. مثلا من مثلا رو خط استوا هستم، یکی دیگه نیمکره جنوبیه، یک کسی دیگه دقیقا کنار قطب شماله، منتها ما نمیدونیم کجا هستیم. ما فقط میدونیم میخواییم بریم قطب شمال و قطب شمال هم برای ما اون سرزمین آرزوهامونه و میخوایم از یک سیستم هدایتی کمک بگیریم که به اونجا برسیم. پس چی شد؟ در ظاهر همه ما یک هدف داریم، اما در باطن هر کدوم از ما یک جایگاه متفاوتی داریم. جایگاه اون کسی که نزدیک قطب شماله برای خودش معلوم نیست، خودش نمیدونه که مثلا الان تو خود قطب شماله، خودش خبر نداره، فکر میکنه قطب شمال یه جای دیگه است. یه کس دیگه فکر میکنه به قطب شمال نزدیکه در حالی که دقیقا این سر کره زمینه، یه کس دیگه هم مثلا وسطه. حالا اون سیستم هدایت دقیقا ما رو میبینه که ما کجا هستیم و جایی که میخوایم بهش برسیم کجاست و متناسب با خودمون ما رو هدایت میکنه. اون کسی که در قطب شماله و میخواد به قطب شمال برسه بهم میگه آقا تو نمیخواد هیچ کاری بکنی، تو اصلا کاری نمیخواد بکنی، تو اصلا رسیدی، نگاه کن تمام اون چیزی که میخواستی همین الان کنارته، تو فقط باید از اینو استفاده کنی، تو فقط اینا رو نمیدیدی. این مصداق کیه؟ مثال چیه؟ اون کسی که لازم نیست اصلا کاری بکنه، تو زندگیش پر از نعمته، فقط به این نعمتو توجه نمیکنه. هر چیزی رو بخواد هست، فقط کافیه ذهنشو آروم بکنه تا این نعمتا رو ببینه، ازشون استفاده کنه، ببینه که این همون چیزایی بود که من آرزوشو داشتم. که پس حس خوب برای یک عده که نزدیکم به خواستشون اینطوری که آقا تو نمیخواد اصلا کار بکنی، تو هرچی کار بکنی بهتر از اینا دور میشی، تو همینجا بمون فقط از اینا استفاده کن. برای یه عده دیگه میگه نه، تو با اون فاصله داری، حالا درست خودت نمیدونی، ولی من کائنات یا من این سیستم هدایت که میدونم تو کجایی، خواستت کجاست، تو باید حرکت بکنی. حالا اگر تو حرکت بکنی نشونش چیه؟ نشونش برای تویی که باید حرکت بکنی اینه که تو حالت خوبه از اون حرکتی که داری انجام میدی، لذت میبری. چرا؟ چون هی داری نزدیکتر میشی به اون خواستت، برای تو حال خوب ایجاد میکنه. اما برای اون کسی که لازم نیست حرکتی انجام بده و فقط به خاطر اینکه دیگران حرکت کردن به خواستشون رسیدن، اینم بیاد حرکت بکنه به خواستش بخواد برسه، اون انجام کار عذاب‌آوره و خستش میکنه. اشتباه آدم ها اینه که فکر میکنن همشون یه جورن در همه جنبه ها، و اگر کسی مثلا پوستش کنده شده تا به موفقیت رسیده، منم باید پوستم کنده بشه. خیلی موقع اینطور نیست، جایگاه های ما فرق میکنه. حالا اون حس خوب، اون هماهنگ شدن با خود درونی متناسب با من، من رو راهنمایی میکنه، به من میگه که تو الان باید این کار انجام بدی یا اون کار نباید انجام بدی. اینکه خیلی افراد اینجا مشکل دارن و برداشت‌های اشتباهی دارن ناشی از همینه که احساس میکنن برای همه باید یک جور باشه. نه، برای همه یک جور نیست، همه فرق میکنن. برای یک عده بله باید این کار فیزیکی انجام بشه، ولی بیسش افکار درسته، باوره. برای یک عده دیگه نه خیر، برای یک عده دیگه بیسه همونه، همون باور درسته، اما واکنشی که به اونا داده میشه، پاسخی که به اونا داده میشه اینه که نه، تو نمیخواد حرکت بکنی، تو هنوز همین جایی، اصلا جا اوکیه، همین جایی، اینها نگاه کن، تو مثلا اینو داری، اینو داری، اینو داری، از اینو لذت ببر. بعد پشتبند اینا چیزای دیگه هم واسه خواهد اومد. پس سیستم به این صورته، به این نکات ظریف ما باید توجه بکنیم. و ایده‌ای که این بحث ها رو دارن و خیلی افراد رو گمراه میکنن، فقط به خاطر اینه که چون ظاهر زندگی من مثل ظاهر زندگی توه، پس اون راهی که من بخواستم میرسم باید دقیقا مشابه راه تو باشه. نه خیر، ظاهر زندگی ملاک نیست، اون چیزی که من از خواستم میبینم با اون چیزی که شما از خواستت میبینی، هر چند که اون خواسته یکی باشه، مثلا جفتمونم یه خونه بخوایم، یه ماشین بخوایم، با همدیگه فرق داره. من از اون یه احساسی رو میخوام، تو از اون یه احساس دیگر رو میخوای. این دلیل نمیشه کائنات جفتمون رو توی یه راه هدایت بکنه. اینا همه ریزکاری هایی هستش که توی این راه و مسیر وجود داره. خب این دوست عزیزم فکر میکنم ارتباطشون قطع شد.
نه ممنونم استاد، من یه لحظه صدا رو قطع کردم چون داداشم اونجا داره با کامپیوتر بازی میکنه، کیبوردش میاد. دیگه یه سوالی میتونستم بپرسم؟ یا
بله بله بفرمایید.
سوالی که در مورد مثلا حال خوب و عملگرایی در حال خوب این بود که مثلا من یه روزایی بود که اون کاری که من رو به خواستم میرسوند رو انجام میدادم، ولی بعضی وقتا چون کوین تورازو گفته بود که اگه این کار حالتو بد میکنه، این کار دیگه به تو نتیجه نمیده، تو باید مسیرتو عوض کنی. بعدها متوجه شدم که نه، اگه یه کاری داره سخت میشه یا به تو حس بدی میده، تو باید از اون عبور کنی، چون اون تو رو قوی تر میکنه و با عبور کردن از اون تو قوی تر میشی. یعنی این نیست که تو بخوای هر عملی که انجام بدی حتما باید حس خوب داشته باشی و بهت احساس خوب بده. چون من هر دفعه که به هم یه نشانه هایی نشون داده میشد و میگفت مثلا باید تو اینو باید این راهو بری تا بهش برسی، ولی وقتی من اون سمت میرفتم و اون یا به هم حس بدی میداد یا حوصله‌اشو نداشتم یا فکر میکردم اگه برم شکست میخورم، ترس از شکست اینا جلومو میگرفت، بعد نمیذاشت که من دیگه عمل کنم. چون عملم با حس بد، من شنیده بودم که میگه تو رو به خواستت نمیرسونه. این درسته؟
بله بله دقیقا درسته. ببینید شما کاری که دارید انجام میدید باید درونش احساس خوب باشه، باید باشه. اگر احساس خوب نباشه شما از اون کار نتیجه مثبت قطعا نمیگیرید، چون احساس بد حتی اگر اون کار درستی هم باشه، احساس بد باعث میشه شما اون کار رو غلط انجام بدید و نتیجه غلط هم ازش بگیرید. حالا یک موضوع مهم اینجا پنهانه، خیلی ها بهش توجه نمی کنن. ما به خاطر برنامه ریزی های قبلی ذهنی و باورهایی که داریم، ما جوری طراحی شدیم که کار درست رو بد میبینیم. خب یعنی مثلا شما فرض بگیر یک انسانی که خیلی بدن سالمی داره، تغذیه سالمی داره و غذاهایی که میخوره غذاهای سالمیه. حالا آدمی که مدت‌های زیاد غذای ناسالم خورده، نگاهش به غذای سالمه اون نگاه بدیه، میگه آقا این چطوری میتونه این غذا رو بخوره، همش داره مثلا علف میخوره، سبزی میخوره، مثلا نگاهش اینه، میگه این که اصلا برنج نمیخوره، این کباب نمیخوره، یعنی چی؟ چون باورها و عادتهاش غذای سالم رو بهش بد نشون میده و این فکر میکنه که خب بده دیگه، من نباید دنبال این برم. اما یه چیزی اینجا به کمک ما میاد و اونم آگاهیه. من به بدنم گوش نمیکنم، من به این نگاه میکنم که خب این غذای سالم آیا برای من ارزش داره یا نداره. بعد میرم تحقیق میکنم، میگم یه عالمه ارزش داره، میبینم یه عالمه به من کمک میکنه. پس من اینجا با ذهن خودم میفهمم که این کار کار درستیه. بدن من داره چی میگه؟ میگه نه این غلطه. هیچ اشکال نداره، بدن من به خاطر اینکه شرطی شده، به خاطر اینکه عادت کرده، اونس گرفته با اون سیستم، غلط داره اینو به من میگه، من این بالا فهمیدم این درسته. بنابراین من حال خوبو از این بالا تزریق میکنم بهش، میگم نه این کار درستیه و جوابم میده، چون من اطلاعاتشو به دست آوردم و اون موقع میرم اون کار رو با حس خوب انجام میدم. یه جنگ و کشمکشی بین من و بدنم هست، اما من پیروزم، چون ارادم خوبه، چون تصمیمم قاطع، چون تعهدم رو گرفتم. بنابراین بدن من و اون حس منفی که به اون کار خوب داشتم مجبور عقب نشینی بکنه و بعد از مدت کوتاهی میبینم که حالا با اون کار درست خوب شد. عده زیاد اینجا گیر میفتن چون برنامه های ذهنی قبلیشون بهشون میگه این حس خوبی نیست، اونم باور میکنن که خب این حس خوبی نیست، بعد همون کاره قبلی رو انجام میدن، میگن خب چرا نتیجه خوب نیومد. یعنی آدمی که هوشیار باشه اینجا بیدار میشه، میگه خب اگر اون چیزی که اون موقع بدن من به من گفت غلطه واقعا غلط بود، پس چرا من وقتی اون رو انجام ندادم، همون کارهای قبلی رو انجام دادم، نتیجه خوب نگرفتم؟ پس معلومه اون چیزی که تو بدن من داره میگه اون غلطه، خودش غلطه. متوجه شدین؟ اینجوری آدم خودش رو پیدا میکنه، اینجوری خودش رو میفهمه و حالا شما با یک آگاهی بیشتر خودت رو ترمیم میکنی، خودت رو اصلاح میکنی، میای مثلا تو همون بحث تغذیه غذای سالم میخوری، نتایجش رو میبینی، بعد عاشق اون غذا میشی. حالا که عاشق اون غذا شدی، غذا قبلی ها رو وقتی بهش نگاه میکنی حالت به هم میخوره، میگی من اون موقع چی میخوردم. میدونی یعنی بدن ما اینطوری تغییر میکنه. متوجه شدین آقای اسماعیلی؟
بله بله استاد، ممنون از توضیحاتتون، خیلی کمک کرد. واقعا من تعریفم از چیزی که به من حس بد میده اشتباه بوده، من باید با آگاهی خودم اون رو مثلا میفهمیدم، بعد با آگاهی خودم اون رو نمیدونم اسمش چیه، با آگاهی خودم اون رو باید خوب و بدش رو تعریف میکردم و خوب از بد تشخیص میدادم و تعریف درستی برای بعدش.
مسئله‌ای که وجود داره برای خیلی ها در واقع این سوال هستش اینه که، البته قشنگی دنیاست، اینه که خوبی بعضی موقع ها لباس بدی تنش میکنه و بدی بعضی موقع لباس خوبی تنش میکنه. این آدم ها رو گول میزنه که آگاهی میاد باطن رو نشون میده و وقتی شما باطن رو دیدی، اون موقع اگر بد باشه ظاهرش خوب باشه ردش میکنی، اگر خوب باشه ظاهرش بد باشه میپذیریش، میگه اشکال نداره این ظاهر بده موقته، من میدونم درونش چیه. اگر اینطوری بود که همه چیز هم در واقع ظاهرش با باطنش یکی بود، خب همه موفق بودن دیگه، هر چیزی که خوبه باطنش هم خوبه، خب همه میرفتن سراغمون، به عرش اعلی میرسیدن، هیچ کس سراغمون بده نمیرفت. ولی یه جابجایی اینجا اتفاق افتاده که این باعث میشه انسانهایی که هوشیار و بیدارن فقط بفهمن چه خبره و این قسمتی که من راجع به صحبت کردم دقیقاً از همون. سوالی که مطرح شده من میخونم براتون و بعد پاسخش رو با هم ببینیم به چه صورته. با سلام و وقت بخیر، طبق صحبت شما قانون جذب قانون همیشگی و قدرتمند است، ولی آیا در هر شرایطی پاسخ میدهد؟ به طور مثال یک شخص در مناطق محروم یا در آفریقا یا مناطقی که کمبود منابع هست و فقر وجود داره، اگر باورهای خودش رو تغییر بده به ثروت میرسه؟ این ثروت از چه طریقی میاد؟ در دنیای بیرون هیچ منابع و ثروتی وجود ندارد. آیا قانون جذب در این شرایط جواب میدهد؟ یا در بعضی مناطق که ثروت وجود داره فقط جواب میده؟ خیلی سوال جالبیه این سوال و مطمئنم برای خیلی ها هم این سوال وجود داره که ثروتمند شدن بستگی به شرایط جغرافیایی داره. شما اگر جایی باشی که ثروت خیلی اونجا زیاده، مسلماً خیلی راحت‌تر ثروتمند میشی. اونجایی که ثروت وجود نداره، اگر تو باورهای ثروتمند رو داشته باشی، ثروتمند نمیشی، چون اصلا ثروتی نیست که بخواد بیاد. این تا یه حدودی درسته، قسمت اولش. یعنی اگر شما در جایی باشی که ثروت زیاد باشه و خودت هم بخوای که ثروتمند بشی، قطعاً ثروتمند میشی. اما اگر در جایی باشی که ثروت زیاد باشه و خودت نخوای که ثروتمند بشی یا باورهای مخالف داشته باشی، قطعاً ثروتمند نمیشی. قطعاً. چون عامل اصلی فکر و تفکر و توجه توه، نه شرایط مناسب بیرونی. و حالت دوم که اگر کسی باورهای مناسب داشته باشه و بعد ثروتمند نتونه بشه به خاطر اینکه در شرایط مناسبی نیست، در جایی داره زندگی میکنه که اصلا ثروت اونجا نیست، این کاملا غلط. ثروت اصلا میدونی چیه دوستان؟ ثروتی که الان تو زندگی ما هست، این قبلا چی بوده؟ ثروت قبلا چی بوده؟ ثروت یک ایده است، یک فکره، از جنس نامرئیه. به این دقت کرده بودین؟ الان مثلا ما تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم، شما شهرها رو میبینید، شما اتوبانها رو میبینید، ماشینها رو میبینید، اینا همه ثروته دیگه. 500 سال پیش اینا کجا بودن؟ 500 سال پیش اینا کجا بودن؟ اینا از دل زمین رشد کردن اومدن. که ما بگیم مثلا بزرگترین شهر دنیا، حالا هر جایی که هست، این مستعد این بوده که یک شهر خوب رو متولد بکنه و از زمین مثلا مثل سیب زمینی بیاد بیرون. نه خیر، این نبوده. ثروت ایده بوده و ذهن انسان‌ها که این ایده ها رو گرفتن، باورش کردن، تبدیلش کردن به ثروت. ثروت اساسش اینه. نه اینکه من مثلا اگر جایی باشم که آب و هوای خوبی داره، اونجا من ثروت بیشتری دارم. اونجایی باشم که مثلا معدن طلای زیادی داره، من اونجا ثروتمند میشم. خب شما نگاه کنید، خیلی از کشورهای آفریقایی معادن طلا دارن، مردمشون ثروتمندن. همین مثلا امارات، کشوری که در همسایگی ما هست، این بیابونه، بیابون بوده، خب ولی الان چقدر ثروت اونجاست. برمیگرده به اینکه افراد چه باورهایی دارن، ذهنشون روی چی متمرکزه و بعد چه چیزی رو دریافت میکنن و اگر دریافتش کردن حالا انجامش میدن یا نه. این اصل کاره. حالا من تو این زمینه براتون مثال بزنم. سیستم کائنات ربطی به جغرافیا نداره. هر کسی هر جایی ذهنش رو درست تنظیم بکنه جواب میگیره. مثل چی میمونه؟ ما توی یک خونه هستیم، یک مودم وای فای هست، کل این خونه رو پوشش میده، شما اگر اینترنت تو روشن بکنی به اینترنت وصل میشی، چون وای فای هست. کائنات هم به همین صورته. کائنات به همه، انسان‌ها متناسب با تنظیمی که تو ذهنشون انجام دادن پاسخشون رو میده. حالا یه نفر روی فقر تنظیم شده، خیلی خب پاسخ متناسب با فقر رو بهش میده. اگر تو دل ثروت باشه، ثروت رو نمیبینه، فقر رو میبینه. اگر جایی هم باشه که به ظاهر ثروت نیست، بازم فقر رو میبینه. یعنی فرقی نمیکنه. حالا ما بیاییم این طرف ماجرا رو دقت بکنیم. من یه مثال دیگه از این ور بزنم. اینو حتما شنیدید که یه زمانی توی آمریکا افراد خیلی به دنبال این بودن که برن مثلا طلا استخراج بکنن. دنبال طلا میرفتن و همه این به اصطلاح خودمون فازو گرفته بودن که ما بریم طلا پیدا بکنیم. هیچ کدومشون طلا پیدا نمیکنه. خب ظاهر قضیه اینه که مثلا طلایی نبوده. اما یه نفر ثروتمند شده. اونی که بینا مثلا بیل و کلنگ فروخته. اون ثروتمند شده. پس ثروت ربطی به اون طلایی نداشته. ثروت ربطی به این داشته که این آدم توجه و تمرکزش رو چی بوده و بعد اون سیگنالایی که میگرفته، چون حالا اینا خیلی توضیح داره، من خیلی سعی می‌کنم خلاصه بگم. شما وقتی رو مدار درست قرار میگیری، اون چیزی که عموم نیاز دارن راه حلش به تو داده میشه، تو میری اون راه حل رو ارائه میدی و عموم به تو پولشون رو میدن و تو اینطوری ثروتمند میشی. اینه که ما رو ثروتمند میکنه، نه اینکه من معدن طلا پیدا بکنم ثروتمند بشم. اصلا ثروت اون طلایه نیست، چون برای طلا تقاضا زیاده و مردم بهش نیاز دارن. اگر کسی طلا رو داشته باشه ثروتمند میشه. حالا الان مردم به خیلی چیزای دیگه نیاز دارن. شما میتونی در همون نیاز مردم باشی، مثل بقیه مردم شما هم نیازمند باشی، یا میتونی جز اون عده خاصی باشی که از اون نیاز میان بیرون، میگن بذار ما توجهمون رو بذاریم ببینیم که راه حل این نیاز چیه. چون هر کدوم از ما هم آفریده شدیم، خلق شدیم برای اینکه یک نیازی رو از عمومی که درش قرار گرفتیم برطرف بکنیم. ما بیهوده خلق نشدیم، هر کدوم از ما میتونیم یک کاری انجام بدیم که نیاز بقیه است. حالا اگر من بیام و توجه و تمرکزم رو بذارم روی اون قسمت ماجرا، اونا رو دریافت میکنم هر جایی که باشم. بالاخره هر جا که باشم آدمای دیگه هم هستن دیگه، من که توی غار زندگی نمیکنم. آدمای دیگه هم یه سری نیازها دارن، اون نیازها رو من میتونم بهش پاسخ بدم و در قبال اون پول دریافت بکنم. حالا آدما روی این کره خاکی هستن یا نیستن؟ آدما هستن. اگر ما رو کره ماه بودیم، یه آدم فقط به کره ماه بود، میگفتیم خب بخواد ثروت میخواد کجا بیاد؟ که خب اون یه نفرم اونجا اصلا نیازی به ثروت نداشت. چون شما ثروت رو میخوای و ثروت واسهت قشنگه، چون وقتی این پول رو به دست میاری، حالا این پول رو خرج میکنی برای اینکه چیزای دیگه‌ای که تو میخوای و دیگران دارن، در قبال این پولی که تو بهشون میدی اونا به تو بدن. حالا تو اگر یه جای تنها باشی که خب چیزی نمیکنه از دیگران، ثروت معنی نداره. ثروت زمانی معنی داره که تو با بقیه هستی. حالا که با بقیه هستی، یک عمل و عکس العمله. تو یک دردی رو از دیگران درمان میکنی، دیگران به تو پول میدن. حالا با اون پولی که تو میدی، دیگران هم اون نیازهای تو رو برطرف میکنن. از قضیه اینه. حالا این دردها درمانش از کجا میاد؟ از اینجا میاد. اینجا رو درست تنظیم کنی، میگیری، پیداش میکنی، دنیا بهت راهش رو نشون میده و خودت میفهمی استعدادت کجاست، میری تو اون خط و بهتر اونجا دریافت میکنی که همه این فاکتورها در واقع تأثیر گذاره. سوال بعدی مون به این صورته که دوتا خواهر مثلا توی یک خانواده تحت یک شرایط تربیتی بزرگ میشن، ولی یکیشون ثروتمند میشه، اون یکی ثروتمند نمیشه. چرا؟ اینا که شرایط خانوادگیشون مثل هم بود. جوابی که وجود داره به این صورته که دوستان ببینید، یکی از فاکتورها محیط هست، ولی فاکتور اصلی محیط نیست. فاکتور اصلی خود اون شخصه. خود اون شخص در واقع چی میخواد و چه چیزی رو انتخاب میکنه، دنبال چی میره، اینه که مهمه. من میتونم در یک فضایی باشم که اون فضا خیلی فضای خوبیه، خیلی فضای مثبتیه، ولی من توجهی بهش نمیکنم. خب من چیزی دریافت نمیکنم. یه کسی دیگه تمام توجهش رو به اون فضای مثبت میده، اون دریافت میکنه. حالا فضای بدم به همین صورت، من توی محیط مسمومم، توجهم رو تا جایی که میتونم برمیدارم ازش و توجه نمیکنم. یه کسی دیگه نه، توجه میکنه، در ذهنش بازه، تمام اون سموم محیط رو میریزه در خودش. خب اونی که در ذهنش بازه و به همه اینا توجه کرده، اثر منفی خیلی بیشتره، خیلی بیشتره، چون خودش خواسته. دقت میکنید؟ اینا مهمه. یعنی ملاک اصلی نیستش که ما فکر بکنیم خب هر کس در محیط بدی بود باید قطعا نتایجش هم بد بشه. نه، محیط بد، انتخاب بد. اگر این دوتا بود، بله نتیجه بد میشه، ولی محیط بد بود، انتخاب من خوب بود، نتیجه درست میشه. اتفاقا همون میشه یه پلی و یه سکوی پرتابی برای من، چون من حالا این جالبه، میگن ادب از که آموختی از بی‌ادبان، همینه. من همون شرایط بدو میبینم، متوجه میشم خب چیزی که میخوام حالا چیه، میرم دنبال اون. یعنی اون شرایط بد منو بیدار میکنه که دقیقا دنبال چی باید برم. پس به خود اون شخص برمیگرده، نه به اون محیط. محیط تاثیر خودشو داره. اگر ما بخوایم این فاکتور رو درست بررسی بکنیم، دو تا آدم انتخاباشون هم مثل هم باشه، بعد وقتی توی محیط یکسان قرار میگیرن، بله نتایجشون هم مثل هم، اما دو تا آدم ما نمیتونیم پیدا بکنیم که دقیقاً مثل هم باشن. بنابراین وقتی تو شرایط یکسان قرار میگیرن، چون واکنش هاشون به اون شرایط متفاوته، پس نتایجشون هم متفاوت خواهد بود. با سلام و وقت بخیر، سوالی از خدمتتون دارم، اینه که فردی رو از نزدیک میشناسم که خودش فردی حسود و با نیت‌های ناخوب هست، ولی و برای هیچ کس خیر و خوشی نمیخواد و چون این ویژگی‌ها رو داره دائما هم حالش خرابه. من شاهد این حال خرابش هستم، ولی از طرف ایشون شوهری داره که انسان خوب و نیکوخصلتی هست و برای کسب ثروت و رفاه بسیار تلاش میکنه و این درآمد و ثروت رو به راحتی در اختیار همسرش قرار میده. سوالم اینجاست که وقتی ما میگیم بنا به قوانین کیهانی برای رسیدن به هر خواسته‌ای ما باید افکار مثبت داشته باشیم و در اون حس و حال خوب هم بمونیم و تلاش بکنیم، پس چرا این فرد در دقیقاً مخالف این هست و حال خوب نداره و بدون این حال خوب از در واقع نتیجه کار همسرش رو استفاده میکنه؟ من تو قسمت قبل اشاره کردم دوستان، ما همیشه در دیدن این مسائل ناقص میبینیم، ما همه چیز رو نمیبینیم، ما اون چیزی رو میبینیم که فکر میکنیم درسته و ذهنمون میخواد ما ببینیم. ذهن ما مقاومت داره با این قوانین، میخواد بگه نه این قوانین درست نیست، جواب نمیده، دنبالش نرو. بنابراین ماجرا رو به ما از بیرون جوری نشون میده که مطابق باشه با اون باور منفیه که از قبل داشتیم. یعنی بگین آها این مثال نقضشه، نگاه بکن این پس چرا اینطوریه. اگر شما میخواید واقعا درست حسابی تحلیل بکنید و قضاوت بکنید، باید برید نزدیک. تا کجا باید برید نزدیک؟ باید برید دقیقاً در وجود خود اون شخص. اگر برید در وجود خود اون شخص که حالا شما شاید بگید آقا تغذیه امکان که نداره، ولی میشه یه مقدار شما نزدیک بشید، یه مقدار حواستون جمع باشه، متوجه میشید. چون خیلی از آدما یه ماسکی زدن، درونشون یه خبر دیگه است ولی بیرون یه چیز دیگه نشون میدن. اون کسی که هوشیاره میتونه بفهمه درون این آدم با این چیزی که بیرون داره نشون میده یکی نیست. حالا اگر واقعا میخواید درست این قوانین رو ببینید، باید این هوشیاری و این زرنگی رو در خودتون ایجاد بکنید که بتونید از این نشونه ها استفاده بکنید، درون اون طرف رو بفهمید چیه. که اگر این کارو بکنید، متوجه میشید اون پولی که، اون ثروتی که از طرف همسرش بهش میرسه و شما فکر میکنید که واسش خیلی لذته، خیلی خوبه، اتفاقا اصلا واسش خوب نیست. فقط پول رو ظاهرا داره، ظاهرا اون پول تو دستشه، ظاهرا پول میاد تو زندگیش، شما فکر میکنی که داره لذت میبره. من تو فایل قبلیم گفتم ما مثلا ماشینمون پرایده، یه کسی رو میبینیم سوار بنز شده، ما پیش خودمون میگیم این نامرد رو ببین، تیک کلامی که اکثرا ما داریم، این نامرد رو ببین، این الان داره 100 برابر من از این ماشینی که داره لذت میبره، در حالی که نه بابا اون بسش عادیه، تو از این پایین فکر میکنی اون داره 10 برابر تو لذت میبره. این نگاه توه، نه اون چیزی که اون واقعا درونش قرار داره. متوجه منظورم میشه دوستان؟ اینه قضیه، به این صورته. قاعده اینه که شما هر چیزی رو که دوست داری باید برای رسیدن به اون حرکت بکنی. حالا اون چیزی که اون آدم دوست داره شاید به نظر شما کاملا مسخره بده، بابا تو اینو دوست داری، مثلا تو نگران اینی، تو تمام خواستت اینه که مثلا همسرت 2 دقیقه بشینه باهات صحبت بکنه، مثلا بگه عزیزم من تو رو دوست دارم واقعا، این که چیزی داره، این همه بهت پول میده، اگه دوستت نداشت که بهت انقدر پول نمیداد. طرف میگه بابا پوله واسم به خود مهم نیست، من میخوام فقط 2 کلمه به من بگه من دوستت دارم. خب حالا کسی که تو این موقعیت نیست میتونه اینو درک بکنه؟ درک نمیکنه، میگه بابا این عجب آدم خیلیه، نمیفهمه که دوست داشتن سیدی جنده ها پولو بگیره عشقون باهاش، اما درد اون آدم یه چیز دیگه است. ما از بیرون میبینیم میگه ما قانون در مقابل اینا یه سری آدم ها چپکی جواب میده، نه اشتباه نیست، درسته. ما فقط از نزدیک نمیتونیم ببینیم که ماجرا به چه صورت هست. اینا خیلی مهم هستن دوستان عزیز. دوستمون سوال کردن که سلام، برای شما پیش نیومده که هدایت اشتباه بهتون داده بشه و اصلا هم ربطی به گذشتن زمانش نداشته باشه؟ خب هدایت اشتباه، نه خیر، اصلا هدایت اشتباه ما نداریم. شما روی هر آنچه که تمرکز بگذارید دنیا به شما جواب درست میده. منتها میدونید داستان چیه دوستان؟ داستان این که ما وقتی یه چیزی رو میخوایم فکر میکنیم راهش هم خودمون بلدیم. مثلا شما فرض کنید که یه خونه ای دارید، این خونه قدیمیه ولی بالاخره سقف بالا سرتونه. شما تقاضای یک خونه خیلی محکم، خیلی خوب، خیلی بزرگ، جادار و شیک رو میدید. زمینی هم که دارید مشخصه چه زمینیه. میان برای خونه شما، خونه فعلی شما رو میزنن خراب میکنن و شما مجبور برید توی چادر زندگی بکنید. این تصمیم و این اتفاق از نظر خیلی ها که نمیدونن بعدش چی قراره بشه آیا اشتباه هست یا نیست؟ آقا من خونه داشتم الان باید میام تو چادر زندگی بکنم، چرا من این اشتباه بزرگ کردم، نباید این اتفاق میفته. در حالی که عزیز من شما زمینت اینجاست، توی این زمین یه خونه قدیمی بود، حالا شما خونه جدید میخوای، این زمین باید اولا خونه قدیمی توش تخریب بشه، یه خونه جدید توش ساخته بشه. خب شما باید از این مرحله عبور بکنی، کاملا هم درست، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره. این که ما میگیم هدایت اشتباه، اون هدایت اشتباه از دید خودمونه. من مثلا توی یک رابطه‌ای هستم و میگم که من دوست دارم با این آدم رابطه‌ام جدی‌تر بشه. خب من میخوام رابطه‌ام جدی‌تر بشه و میبینم اصلا اون آدم رفت بیرون از زندگی من. چی شد؟ کاملا اتفاق درستی افتاد. حالا بعدش چی میشه؟ دیگه اون باز برمیگرده به اینکه آیا من همچنان باورمو حفظ میکنم و این خطو ادامه میدم یا نه. که اگر باورمو حفظ بکنم و خطمو ادامه بدم، قطعاً میبینم اون اتفاق درستی بود اون موقع. و این خیلی مهمه. من میبینم که اون آدم مثلا لازم بود که یه مدت از من دور بشه تا خودش رو پیدا بکنه، تا ارزش منو بفهمه و بعد برگرده، یا اینکه اون آدم اصلا آدم مناسبه نبود و باید میرفت و آدم مناسبه بیاد. اما تو اون مقطع ابتدایی ما فکر میکنیم اتفاق بدی افتاد، این اشتباه بود. من که مثلا حالا با این آدم یه رابطه‌ای داشتم، حالم خوب بود، تنها نبودم، الان تنها شدم، خاطرات گذشتم اومده یقه منو گرفته، هیچ کسی هم نیست، فکر میکنیم هیچ کسی نیست، در حالی که اون آدم داره میاد، فقط هنوز تو میدان دید ما نیومده. اما اگر ایمان داشته باشی این هی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه تا دقیقا بهت میرسه و تو میبینیش. منتها تا این زمانی که برسه به میدان دیدت، تو باید از روی آگاهیت باورتو حفظ بکنی. منتها این کارو نمیکنی، فکر میکنی هدایتی که بهت شده اشتباه. پس این نکته خیلی نکته مهمی هست. هدایت اشتباه رو نداریم. سوال بعدی دوست عزیزمون هم این هستش که خود شما یعنی من از صبح تا شب تقاضا میکنم برای هدایت و اینو میخوام که برای من معلوم بشه که چی هست. تا اونجایی که من جا داره این کار انجام میدم. خیلی موقع یادم میره. چون به هر حال ما توی دنیایی هستیم که خیلی اتفاقات مختلفی دوروبر ما میفته، اما من همیشه تا کوچکترین نشونهی به ذهنم میاد هر کاری رو دارم سعی میکنم متوقفش بکنم و عمیقاً دریافت بکنم و درخواست بکنم، بگم که من باید هدایت بشم، من باید هدایت بشم و اون هدایت هست، چون این اتفاق افتاده بارها و بارها و هر چقدر این ارتباط من قوی تر باشه نتایج سریع تر پیش میاد. و برای دریافت این ارتباط و این هدایت ها باید تسلیم باشی. اگر من خودم میگم فکر بکنم که کارم درسته برم سراغ اون کار، بارها این اتفاق واسم افتاده که این هدایت الهی میگه خب اشکال نداره برو، ما کارمون اجبار نیست، برو. بعد که میرم دنبال اون کار میرم، ای بابا اون چیزی که در ظاهر من میدیدم با اون چیزی که در باطن پیش اومد فرق داشت. بعد اون موقع تسلیم میشم، میگم خدایا من اشتباه کردم، من اشتباه کردم، الان هر چیزی که تو بگی، هر چیزی که تو قلب من بیفته من دنبال اون میرم. و هر موقع دنبال اونها رفتم، خیلی هاشم اولش یه ترسی داشته چون قرار بوده بیام یه لول بالاتر، من رو با یه ترسی همراه میکرده، ولی نتایج همیشه عالی بوده، همیشه من راضی بودم و بعد از اینها بی نهایت خودمو شکر کردم. البته قبلش هم شکر میکردم، ولی بعدش که آدم خب نتیجه رو نمون شکر گذاریش یه خورده کیفیتش فرق